صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو عنایات و هدایت و رحمت تو ای مهربان خدا و ایزد توانا، به درگاهت آمده و تو را به خاطر زندگی که عطا کرده شکرت می کنیم و تو را برای وجودت می پرستیم و ستایشت می کنیم. سپاس بر تو باد ای قدوس عادل، ای قادر مطلق و ای ازلی و ابدی که ما را محبت نموده و با ما سخن گفته ای و با عطا کردن کلامت طریق حیات و نجات را به ما آموخته ای. ای پروردگار مهربان، تمنا این که در این ساعت قلب و فکر ما را بکشا و بصیرت و حکمت روحانی عطا کن تا در حین مطالعه گفتار جاودانت چیزهای عجیب و شگفت انگیزی را دیده و تعلیم تو را بفهمیم. این دعا را به نام و به شایستگی یگان منجی و نجات دهنده زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، کلمه آشکار شده تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 بخش از تورات مقدس. کتاب امثال سلیمان نبی کتابی است راهنمای زندگی برای همه آنان که می‌خواهند با حکمت و معرفتی که خدا یکتا به بندگانش عطا می‌کند عمر خود را به سر بیاورند. راهنمای همه انسان‌ها، مخصوصاً جوانانی که می‌خواهند بین نیکویی و بدی قوه تشخیص داشته و این دو را در تمام مراحل، چه در فکرشون چه در عمل، از یکدیگر تمیز بدن و بتونن راه راستی و حیات را بدونن و از آن پیروی کنن. کتابی است که احمقان را حکیم و حکیمان را حکیمتر می کند. کتابی است که جوانان را به دعوت به حضور خدا و همچنین دعوت به مبارزه می کند، مبارزه معنوی و عفتی. آن را دعوت به فراگیری و به دست آوردن حکمت و معرفت می تونیم بخوانیم. کتابی است که ما را در حقیقت تعلیم میده که چگونه راه و طریق خدا یکتا را پیروی کنیم و به ما تعلیم میدهد که چگونه از همان ابتدای زندگیمون نه فقط حکیمانه رفتار و عمل کنیم، بلکه در طول عمرمون همیشه از خدا و دستورات آن پیروی کرده و زندگی را به معنایی که خدا آن را به ما عطا کرده مدرک کنن و هدف و مقصود رو یافته و از آن لذت ببرن. و سر به دست آوردن حکمت و فطانت را با برای ما آشکار می کند، به طوری که در فصل اول آیه 7 می گوید ترس خداوند آغاز حکمت است. ترس خداوند آغاز حکمت است، یا احترام و اطاعت کردن از دستورات خدا اولین قدم به سوی به دست آوردن حکمت و فطانت الهی می باشد. سپس از فصل دوم سر به دست آوردن و یا راز زیستن در حکمت و معرفت الهی رو بیان می کند. نه فقط به ما نشون میده که چگونه می توانیم صاحب حکمت الهی بشویم، بلکه چگونه می توانیم اونو حفظ کنیم و در آن ساکن بشویم. و دوستان عزیز، هر کسی که طالب آن باشه می تواند آن را بیابد، زیرا کلام می گوید که اگر طالب آن باشید، حقیقتاً برای به دست آوردن آن کوشش کنید، خداوند آن را به شما عطا می کند. و می فرماید هر جوانی که به سخنان من گوش دهد و دستورات مرا اطاعت کند، بسیار عاقل و تیزهوش خواهد بود. اگر تو ای فرزندم در پی بصیرت و قدرت تشخیص باشی و آن را چون پولی گم شده و گنجی مخفی جستجو کنی، بیشک هوش و حکمت خدایی به تو عطا خواهد شد و به زودی اهمیت احترام و توکل کردن به خدا را درک خواهی کرد و همیشه از او اطاعت خواهید نمود. یکی از مشکلات مردم عصر حاضر این است که در مسائل دنیا و گرفتاری های آن آنقدر اسیر شدند و این زندگی آنقدر پیچ و خم داره که حقیقتاً گیج و آواره شدند و حیرانند که چرا اینقدر باید دور خود بچرخند تا یک کار درست و عاقلانه و مفید و کاملی رو انجام بدهند. تقریباً به هر کاری انسان دست میزنه با مشکلات و یا شکست روبرو میشه. انگار زمین و زمان به ضد آنها متحد شده و در تصمیمات زندگی همیشه ناموفق و با شکست روبرو میشن. راستی مثلا چرا اینقدر جوانان ما، این آیندگان و عزیزان ما و والدین باید اینقدر اسیر بدبخت و گرفتاری بشن؟ چرا بایستی از زندگی بیزار بشن و به مواد مخدر و یا انواع چیزهای مضر که بدنشون رو آلوده و خراب کرده و اسیر می سازد روی بیاورن؟ چرا جوانان مثلا حرف شنو نیستن و چرا اینقدر درمانده و گیج هستن و نمی دانن که اصلا برای چه به دنیا آمدند و هدفشون چیه، چه باید بکنن و اینکه عاقبت به کجا می روند؟ حضرت سلیمان با الهام الهی و با حکمتی که خدا به او عطا کرده بود رو به همه جوانان هر زمان و عصری می کند و می گوید ای فرزند عزیزم، ای پسرم، ای دخترم، تو در دنبال چیزهای غلطی هستی. مسیر زندگیت اشتباهه. هدف و مقصود از زندگی دنیا ممکنه که به شما بگه پول و ثروت و مقام و دانش و علمه، ولی بایست بگویم که اینها هدف نهایی زندگیت نباید باشه و درست هم نیست. این هدفی نیست که خدا خالق مهربانت، پدر آسمانیت، خلاق تو برای تو برگزیده است، بلکه این چیزها البته مفید هستند، منتها اصل و هدف زندگیت نباید باشد. آنچه که خداوند از همان ابتدای نوجوانیت و نه در ایام پیری بلکه از همان ابتدای نوجوانیت برای تو برگزیده است، این است که به حضورش بیایی تا صاحب حکمت و فهم و فطانت و قوه تشخیص باشی و از خدا پیروی کنید. باید اول در پی او باشید تا بتوانید به اهمیت احترام و توکل به خدا پی برده و با اطاعت کردن از او صلح و صفا و امنیتی که خدا یکتا به قلب‌های مؤمنین عطا می‌کند را بیابی، زیرا اگر این کار را بکنی آن وقت بقیه چیزهایی که در دنیا بدان نیاز داری به شما داده خواهد شد. خدای مهربان نان روزانه‌ات را عطا می‌کند. خدای مهربان به شما حکمت و علم عطا می‌کند. خدای مهربان به شما امنیت و آسایش روح و روان را می‌دهد. زیرا همه چیزهای نیکو در نزد خداوند است و او بخشنده چیزهای نیکو است، به طور که از فصل دوم آیه 6 از کتاب امثال سلیمان حضرت سلیمان میگوید زیرا خداوند حکمت را میبخشد و از دهان وی معرفت و فطانت صادر میشه. به جهت مستقیمان، حکمت کامل را ذخیره می کند و برای آنانی که در کاملیت سلوک می نمایند پسر سپر می باشد تا طریق های انصاف را محافظت نماید و طریق مقدسان خیش را نگاه دارد. و یا ای فرزندم، ای دوست من، خداوند ما خداوند بخشنده و خداوندی است که صاحب حکمت و خرد است و می خواهد که شما را از همه نوع فتانت و خرد بهره‌مند سازد. هر کلمه‌ای که خدا می گوید گنجی از دانش و حکمت و عقل است. اوست که به پرهیزکاران عقل و شعور عطا می کنه. او پشتیبان آنهاست و ایشان را در نشیب و فراز زندگی حفظ کرده و می کند. او به آنها نشان می دهد که چگونه نیکی را از بدی تشخیص بدن و چطور در هر زمان به طور صحیح تصمیم بگیرن. دوست من، شاید شما بگویید در ایام نوجوانی و جوانی هدف من باید درس خواندن باشه، چون باید علم دانش را بیاموزم. این هدف اصلی منه و خدا هم البته که ضد علم و دانش نیست. دوست من، درسته که خدا ضد دانش و علم نیست. اتفاقا کلام خدا میگوید که خدا دنیای علم و دانش را به بشر عطا کرده است تا بر این اسراری که خود خلق کرده است حکومت کنن. ولی ای عزیز من، به آیه 6 دقت کن که چه میگوید. میفرماید خدا سرچشمه دانش ها و علم است. خود خدا بخشنده حکمت است. هر کلمه ای که او میفرماید دنیای از دانش و علم میباشه. یعنی اگر به راستی تو طالب علم و دانش هستی، از راهی که دنیا به تو نشون میده تا اون رو به دست بیاوری نرو، بلکه بیا از راهی که خدا به تو تعلیم میدهد برو، تا بیشتر از آنانی که از راه دنیا در پی دانش هستن حکیمتر و علم بیشتری به دست بیاورید. حالا راه خدا چیه؟ ببینید راه دنیا کدومه؟ دوست من، اول از همه باید بگم که راه دنیا اینه که شما رو دعوت به پذیرفتن و یاد گرفتن علم و دانش میکنه. اونم چه نوع علمی؟ چه نوع دانشی؟ علم و دانشی که از خداوند جداست. برای همینی که میگوید به عقل خود تکیه مکن و بر انسانها توکل ننما، در حالی که خود خداوند میگه که ای فرزندم، اول تو به من اعتماد کن، اول به من ایمان داشته باش و بعد من به تو نشان میدهم که چگونه میتوانی در دنیایی که من برای تو خلق کردم زندگی خوبی داشته باشی. به تو نشان میدم که چگونه کسب علم و دانش و معرفت کنی، چون من هستم که به همه حکمت و خرد میبخشم. من هستم که به پرهیزکاران عقل و شعور میدهم و من هستم که پشتیبان شما هستم و در نشیب و فراز زندگی شما را محافظت کرده ازتون پشتیبانی میکنم. بنابراین ای دوست عزیز، اگر حکمت میخوایی چرا اون را از خدا طلب نمیکنی؟ ولی نگذار که عطیه خدا وقتی اون را به دست میاری عاملی بشه که تو را از خدا دور کنه. آن را از خدا بطلب، فتانت را از خدا بخوا، ولی نگذار که عطیه خدا سبب غرور و خودخواهی در شما بشه. در رساله به قرنتیان می‌خوانیم که خدا چیزهایی را که گوشی نشنیده و چشمی ندیده به شما عطا خواهد کرد. یعنی آنچه خدا برای دوستداران خود مهیا کرده است، خدا آنها را به روح خود بر ما کشف نموده است. زیرا که روح همه چیز، حتی عمق‌های خدا را کشف می‌کند. و دوست عزیز، اگر از راه ایمان و اعتماد به خدا به دانش دستیابی، هرگز به نقطه پایانی نخواهید رسید، چون اقیانوس حکمت خدا ساحل و انتهایی ندارد. خدا تو را از حکمتش غنی می‌سازد. چقدر جای تأسف است که امروز در ادارات و ارگانهای دولتی در کشورهای مختلف افرادی هستند که بر مردم حکومت میکنند، اما از خداشناسی و خداپرستی هیچ بویی نبردند. البته اطلاعات زیادی در مورد خدا و خداشناسی دارند، حتی کلمات خدا را چه بسا از بر کردند، ولی آنها به عقل و حکمت و شعور انسانی خود که پر از خطا و اشتباه و حماقت و غرور و خودخواهی است اعتماد کردند و نه بر خدا. و در این آیات دعوت خدا را می‌بینیم که از همه رؤسا و امرای عالم که بیایید بر من توکل کنید، و همچنین دعوت خدا را که از من و شما می‌خواد که به حضور او بیاییم و اجازه بدیم که او ما را هادی و رهبر و خداوند باشد. ما وظیفه داریم که هر روز صبح قبل از هر چیزی به درگاه خدا آمده و از خدا بخواهیم در مورد تصمیماتمون، در مورد اعمالمون، در مورد حرفایمون، در مورد معاشرتمون، در مورد هر چیزی که در پیش داریم خواست خود را به ما نشون بده. و خود خدا قول داده است که اگر حقیقتاً طالب او باشیم و مثل گنج گمشده‌ای در پی او باشیم، او خیشتن را به ما آشکار می کند و ما را رهبری و هدایت می نماید. زیرا حقیقت ما را زنده نگاه می دارد. حقیقت ما را حفظ می کند و حقیقت ما را آزاد می کند. سپس در دنباله کلامش حضرت سلیمان از آیه 10 می فرماید: زیرا که حکمت به دل تو داخل می شد و معرفت نزد جان تو عزیز می گشت. تمیز تو را محافظت می نمود و فتانت تو را نگاه می داشت تا تو را از راه های شریر ببخشد و از کسان که به سخنان کج متکلم می شود برهاند، که راه های راستی را ترک می کنند و به طریق های تاریکی سالک می شوند. آنها از عمل بد خود خوشنودند و از دروغ های شریر خرسندند که در راه های خود معجوجند و در طریق های خیش کج روی می کنند. حضرت سلیمان به طور خلاصه در این آیه درباره اثر و نفوذ و یا نتیجه پیروی کردن از خدا و طالب حکمت خدا بودن را بیان می‌کند. می‌گوید حکمتی که خدا عطا می‌کند در اعماق وجودت نفوذ خواهد کرد. حکمتی که خدا می‌دهد این نیست که فقط توی سر آدم بمونه، بلکه میگه در قلب و در اعمال و گفتار و پندار شخص آمیخته میشه. در نتیجه سراسر زندگی شخص لبریز از شادی میشه. این را نه من بلکه خداوند میگوید و گفتار او حقیقت محض است. بعضیا به گفته‌های خدا شک دارند و وعده‌های خدا را عملی نمی‌دانند، ولی دوست من بهترین راه اینه که شک را از خودت دور کنی و لااقل بیا خودت اون را تجربه کن، امتحان کن. زیرا کلام خدا فقط تعلیمات تئوری نیست، بلکه تعلیمات عملی هستند و مطمئن باشی که خدا به وعده‌ها و قول‌های خود وفاداره. بیایید و بچشید، تجربه کنید که خداوند به وعده‌های خود امینه. شرطش اینه که به سوش بیایید و با ایمان به او تسلیم شده اطاعت و احترام او را به جا بیاورید. حضرت سلیمان می فرماید نه فقط حکمت خدا شادی میاره، بلکه به تو این حکمت بخشیده میشه که از مردمان که میخوان تو را در جنایات و گناه شریک کنن دوری کنی. قوه تشخیص و تمیز رو به شما عطا میکنه تا دوستان حقیقی رو بشناسی و از دوستان ناباب دوری ورزیده و در نتیجه به وسیله اونها تحریک و گمراه نشوی، که این نیاز شدید ماست. خیلی وقتا جوانان ما گرفتار مصیبت میشوند. چرا؟ چون نصیحت یا پند و اندرز غلط و یا حرفای نادرست دیگران و یا حرفای دوستان ظاهری رو میخورن. حضرت سلیمان میگوید دشمن حکیم بهتر است از رفیق نادان. دشمن حکیم بهتر است از رفیق نادان. چرا؟ چون رفیق نادان میتواند بلاهای بسیار بدی نصیب اون کنه. غالب کسانی که متعاد به مواد مخدر هستند و اسیر این داروهای مرگ آفرین شدن، ای عزیزان، به وسیله دوستان احمق خود به سوی این داروها روی آوردن. این دوستان ناباب هستند که روح خدا ترسی و ایمان و اعتقاد درست و اعمال شایسته را مسخره کرده و شخص را به سوی لذات جسمانی که زود انسانها را به اسارت خود در می آوره هدایت می کنه. و دوستان عزیز، از این رفیقها یعنی دوستان ناباب تا اونجا که بخواهید زیاد هستند، فراوانن. چرا؟ هر کسی به فکر خودشه. و دوستی ها و مروت و برادری روز بروز معنی و اصالت خودشو از دست میده. حالا چه کنیم تا بتونیم از این دوستان دورو و ریاکار در امان باشیم؟ جواب این است که شما، من نیازمند قوه تشخیص هستیم. پس بیا از خداوند طلب حکمت نما، از او تقاضا کن و خدا به من و شما این حکمت را میبخشه تا قوه تشخیص داشته باشیم و از مردمانی که میخواهند ما را در جنایات خودشون شریک سازن و تحریک کنن و ما را به گناه هدایت نمایند دور کنه. فراموش نکن که این مردمان خودشون از راه خدا به در رفتن و طریق تاریکی و شرارت را پیش گرفته از گناه کردن لذت میبرن. برای آنها یک چیز عادیه، هرچی میکنن خیالشون اینه که درسته، ولی از نظر خدا اشتباه محض است. برادر و خواهر عزیز، نمیدونم شما چه فکر میکنید، ولی من از خدا خواستم و هر روزم از او میطلبم که مرا از مرد شریر و از مردان ناباب، از انسانهای حق باز، از دوستانی که ممکنن مرا تحریک و انجام عمل نادرستی کنند دور نگاه بداره. و خدا را شکر می کنم که این کتاب راهنمای خوبی است که من و شما را می تونه کمک کنه تا به هدف خودمون برسیم. این کتاب می تونه دشمنان ما را به ما نشون بده و یا به وسیله آیات این کتابه که من و شما قادر هستیم دوستان خوب را از بد تشخیص بدهیم. همانطوری که بعداً ملاحظه خواهیم کرد، حضرت سلیمان در این کتاب بر دو دشمن یعنی شیطان و ارواح خبیث او که در کلمه مرد شریر خلاصه شده و دشمن دوم یعنی لذت‌های دنیا و خواهش‌های چشم و شهوت جسم که در زن اجنبی یا زن غریبه خلاصه کرده است به ما معرفی می‌کنه و از ما دعوت می‌کنه که دشمنان ما خودمون رو بشناسیم، دشمنانی که ما را از خدا دور می‌کنن و مواظب باشیم که فریب آنها را نخوریم. در فصل اول او به جوانان درباره وجود دشمن و انسان‌های شریر اخطار می‌ده و حالا کم کم چهره دشمنان را، چهره دشمنان عادلان و عاشقان خدا را به ما معرفی می‌کنه. در آیه 12 می‌گوید آنان سخنان نادرست می‌گویند. در آیه 13 می‌گوید که آنها از راه راستی منحرف شده و می‌شوند. در آیه 14 می‌گوید از کارهای بد لذت می‌برند و احساس شرم و حیا و توبه نمی کنن و از دروغ گفتن هم عبایی ندارن. و در آیه 15 می گوید در زندگی ناقلا، کلکزن، حق باز و دروغ هستن. از آیه 16 الی 19 ذات آنان رو بیشتر به ما می شناساند. می گوید بیا حکمت خدا را طلب کن تا تو را از زن اجنبی رهایی بخشد و از زن بیگانه که سخنان تملق آمیز می گوید که مصاحب جوانی خود را ترک کرده و عهد خدای خیش را فراموش نموده است، زیرا خانه او به موت فرو می رود و طریقهای او به مردگان، کسانی که نزد وی بر نخواهند گشت و به طریقهای حیات نخواهند رسید. در این سایه حضرت سلیمان هم از الهام الهی و همچنین از تجربه خودش برای ما مردها پند و اندرز بسیار مهمی داره. میگه فرزندم، تنها حکمت الهی است که میتونه یک مرد رو از چابلوسی زنان بدکار نجات بده. این زنان یعنی فاحشه ها شوهرانشون رو رها کردن و دستورات خدا را به باد مسخره گرفتن. خانه هاشون در راه مرگ و دوزخ قرار دارد و مردانی هم که به این خانه ها داخل می گردن به سرنوشت غم‌انگیزی دچار می شوند و هر مردی که زنا کند دیگر به طریق حیات بر نمی گردد. دوستان عزیز، همانطور که می دانید در کلام خدا زنا از بزرگترین گناهان محسوب می شه. مسیح می گوید حتی فکر زنا گناه عظیمی است، زیرا ریشه هر گناه اول به وسیله فکر آغاز می شه. بسیاری از مردان بزرگ به وسیله تحریکات جنسی و یا خواهش‌های چشم و لذت فانی جسم از راه تقوا منحرف شدند و چه بسا بزرگترین ضعف هر مرد محسوب میشه. هرچند مردان غالبا حاضر به اعتراف ضعف خود نیستند، ولی حقیقت است که بایستی آن را بپذیریم. شیطان از این وسیله استفاده شایانی کرده و خواهد کرد، زیرا شیطان میدانه که این از بزرگترین ضعف هر مرد محسوب میشه و سعی میکنه به هر طریقی شده انسان را از راه خدا دور کند و زنا و تحریکات جسم و خواهشهای جسم یکی از بزرگترین اسلحه‌های شیطان است. حالا اگر معنی این آیات را با موقعیت و زمان خود سلیمان تفسیر کنیم، مقصود او از زن اجنبی زنان اسرائیلی بودند که به خاطر خیانت به همسرشون و مرتکب عمل زنا از اجتماع خداپرستان بیرون شده بودند. زیرا در قانون یهود هر کسی که عمل زنا میکرد از کشور یا شهر او را بیرون میکردند و مقصود از زنان بیگانه زنان غیر یهود بودند که بت‌پرست بودند و وقتی به اسرائیل میآمدند به کار فاحشه‌گری میپرداختند. فاحشه‌گری قدیمی‌ترین شغل عالم محسوب میشه، شغلی است که شیطان برای جذب کردن مردان به وجود آورده تا آنها را از خدا بدور کند و شغلی است که بدبختانه غالب مردان فریب ظاهر آن می‌خورند و به طرفش جذب می‌شوند. حضرت سلیمان خودش نیز گرفتار این بلا شده بود و دوست من هیچ کسی از آن در امان نمی‌باشد. سلیمان به لطف خدا از زنجیر اسارتان آزاد میشه. من نیز به فیض خدا از زنجیر اسارتان آزاد شدم و شما نیز میتوانید امروز از زنجیر اسارت شهوت و هوا و هوس جسم آزاد بشی اگر به کلام خدا روی بیاوری. سلیمان از تجربه خودش داره صحبت میکنه و میگوید که هر کسی که در دامن چنین کسانی بیفتد سرنوشت خود را به سوی نابودی میکشاند و هیچ یک از کسانی که در چین خانه فساد زندگی میکنن هرگز به طریق حیات و رستگاری نخواهند رسید. یعنی یک نوع گناهی است که انسان وقتی که یک بار اون رو مرتکب میشه دوباره باز میخواد، سه باره میخواد، همینطوری میخوادش. چرا؟ یواش یواش احساس میکنه که به اون عادت میکنه و اون وقتی که براش گناه محسوب نمیشه. برای همینی که سلیمان میگه آنانی که این راه رو طی میکنن و خانه زندگی خود رو فاسد میکنن طریق حیات و رستگاری رو نخواهند دید. پس از این گناه بزرگ فرار کن و در عوض راه خدا را طی کن. به طور که در آیه 20 الی 22 میگوید و اما تو ای جوان یا ای فرزند من به راه سالکان ساکن شو و طریقهای عادلان را نگاه دار، زیرا که راستان در زمین ساکن خواهند شد و کاملان در آن باقی خواهند ماند، لیکن شریران از زمین منقطع خواهند شد و ریشه خیانتکاران از آن کنده خواهد گشت. حضرت سلیمان در آیات آخر فصل دوم از ما دعوت می کند و می گوید ای فرزندم، تو راه خداشناسان را در پیش بگیر و تو در جاده هموار قدم بزن، به دیگران چشم نداشته باش، چون فقط نیک مردان از زندگی لذت کامل می برن. برای ما شاید این حقیقت نداشته باشه. چرا؟ چون میبینه اونایی که خداپرست هستن، اونایی که صادقانه دارن زندگی میکنن، امینن، درستکار هستن، زندگیشون با مشکلات پره. ولی اونایی که دارن دزدی میکنن، کلک میزنن، حقه میزنن و ظلم و ستم میکنن، صاحب همه چیز هستن. حضرت سلیمان میگه اونها ممکنه دنیا رو داشته باشن ولی زندگی رو ندارن. ولی آنان که به خاطر نیکی و پاکی زحمت میکشن و به خاطر راستگویی و عدالت جفا میبینن، آنها زندگی واقعی رو در اختیار دارن و زندگی لذت میبرن. خود مسیح به ما تعلیم داد که خوشا به حال شما که اگر به خاطر پیروی از من، به خاطر زندگی پاک و مقدسی که طی میکنید جفا ببینید. و مسیح قول داده است، وعده داده است که جفا خواهید دید. یک مسیحی باید بدونه که همیشه در این دنیا تا لحظه که زنده است و یا تا زمانی که مسیح برگردد، همیشه و هر روز با جفا و سختی ها روبروست، چون شیطان همیشه به او حمله می کند. اگر زشت خویان چیزهای نیکو هم داشته باشند، آن را از دست خواهند داد و نه فقط آن، بلکه خودشون هم نابود خواهند شد. دوست عزیز، خدا کند که نصیحت سلیمان نبی را پذیرا شده باشید. خدا کند که اولین و مهمترین قدم در زندگی، یعنی ترس خدا یا احترام و اطاعت خدا را برداشته و آن را سر آمد هر کار دیگری بدانید، تا خداوند شما را حکمت ببخشد و خداوند به شما معرفت بدهد، خداوند به شما بصیرت عطا کند و تا در زندگی نه فقط امنیت داشته باشی و صلح و آسایش برخوردار باشی، بلکه در درجه کمال نهایت لذت حقیقی از زندگی و عنایات الهی را نصیب خود کنید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدا یکتا یارتان باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.